نوار اول لبه آ. نام کتاب: لطفاً گوسفند نباشید. روانشناسی چگونه خود را بشناسیم. نویسنده: محمود نامنی. محل نشر: تهران. انتشارات: گوهر کمال، انتشارات نامن. سال انتشار: 1383. گوینده: مریم بدری. صدا بردار: سهیلا خسرو آبادی. با بررسی: ابوالفضل گیلانی. تهیه شده در استدیو کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد. تاریخ تهیه: خرداد 1385. این کتاب مجموعاً در 672 صفحه به چاپ رسیده است. انسان نمی‌تواند با آسمان نیندیشد. چگونه می‌تواند؟ مگر انسان‌هایی که عمر را بی‌چرا به چریدن مشغولند و سر به زمین فرو برده‌اند و فوزه در خاک دارند و غرق در آب و علفند، اینها که گوسفندان دوپایند. علی شریعتی. در اردوگاه پهناور دنیا، در اردوی زندگانی، چون گوسفندانی مباش که بی اراده رانده می شود، قهرمانی باش در تکاپو. هنری لانگفو. سخن اول: ما را زندگی ساخت، ای کاش شما را اندیشه ها بسازد. مشکلات در طول مسیر زندگی پیوسته انسان امروز را پریشان و هراسناک کرده است و بیشک این مشکلات هر نمی گردد مگر با اندیشه های پویا، و اندیشه های پویا حضور نمی یابند مگر با دست آویختن به کتاب های مؤثر و مثبت. ای عزیز، بیشک کتاب های زیادی در زمینه روانشناسی مطالعه کرده اید و به خوبی آگاهید که همه آنها در یک زمینه خاص صحبت کردند، اما کتاب حاضر صرفاً نقل قولی است از زرتشت تا پیامبر، از سقراط تا آندر ژید و از شریعتی تا آنتونی رابینز، که به همت و تلاش گروه فرهنگی انتشارات نامن به سرپرستی آقای محمود نامنی تکوین و تدوین گردیده است، که به واقع سالهای زیاد و رنج فزاینده‌ای را به خود اختصاص داده تا درباره تمامیت زندگی از تولد تا مرگ سخنراند. پیشنهاد داریم این دست نوشته را به عنوان یک کتاب درسی بخوانید، نه برای سرگرمی. به ویژه عبارات تأکیدی و پرسش‌های بی‌پاسخ آن را جدی بگیرید. امیدواریم این دست نوشته پلکانی از نور باشد که شما را به منبع نور، راهنما و تعالی روحتان را منجر گردد، که بیشک چنین خواهد شد. یک خواهش: با ایجاد ارتباط مکاتبه‌ای یا مکالمه‌ای اشتباهات ما را گوش زد و در جهت رشد این کتاب مقدس راهنمایمان باشید و از نظرات خود ما را مطلع فرمایید. با تقدیم احترام، مدیران فنی و هنری: رضا امان‌اللهی، علی ندیمی. سپاسگزاری. من به سرچشمه خورشید نخود بردم را، ذره‌ای بودم و مهر تو مرا بالا برد. نخستین سپاس به پیشگاه حضرت دوست که هرچه هست از اوست. سپاس از راه روحم شیما جراحی. سپاس از عزیز عالی قدر فاطمه امان اللهی. سپاس از فهیم فرزانه مریم و سادات یگانه. سپاس از اندیشمند آگاه کاملیا پور جعفر دوست. سپاس از هنرمند فرزانه حسن نیکبخت. سپاس از یار ندیم کیان حجازی. سپاس از خوبان خردمند علیرضا و سحر نامنی. سپاس از غریب به قربت نشستم نازی بابای پور. در خاتمه سپاس به پیشگاه عزیزانی که از سر اغماز رخصت بردن نامشان را به ما ندادند که اگر حضور ایشان نبود راه به جایی نمی بردیم. نامشان زمزمه نیم شب مستان باد تا نگویند که از یاد فراموشانند. محمود نامنی. سخن نگارنده: کاش دانسته بودم چگونه زندگی کنم، یا کسی را یافته بودم که روش زندگی را به من تعلیم دهد. تئودور پارکر. خوب من. فقط او می داند که چگونه واژگان از سر درد به قامت و شانه قلم آویخته و با قطره قطره جوهر اخلاص و چکچک نور چشم و لحظه لحظه در نور دیدن هزاران ساعت پررنج اما سرریز عشق، فقط برای آگاهی شما و انتخاب راهی درست برای فرداهای سبز و سرانجام، دست یازیدن ایامی به کام شما، به سینه سپید کاغذ محمل گزیدند. باور کن این دست نوشته را نه به شوق نام و ذوق نان، بلکه بیشک اگر عشق به تو و سرنوشت تو نبود، هرگز واژگان لباس معنا به تن نمی کردند و در زیر هجوم سالها تفکر و تحقیق این همه رنج را شانه های نازک قلم به دوش نمی کشید. شمس تبریزی می فرماید: کسی یک سخن شنید و در همه عمر از آن سخن سوخت، جان من فدای او باد. بیایید از آنهایی باشیم که شمس تبریزی جان عزیزش را فدای آنان کرد. اما رنج ما به یاد بسپارید. دلمان تکان می‌خورد و خاطرمان شکرین می‌گردد. اگر تغییر روحی خیش را بعد از مطالعه برایمان بنگارید و ما را یاری کنید تا برای رسیدن به چکاد کمال عیوب آشکار و پنهان خیش را بفهمیم. اما به قول فهیم فرزانه دکتر علی شریعتی، این تمام چیزی است که می توانستیم، نه تمام چیزی که می خواستیم. برایتان دلی عاشق، ذهنی جستجوگر و روحی عصیانگر می طلبم. با تقدیم احترام، محمود نامنی. اشاره: لطفاً قبل از مطالعه کتاب به نکات مهم آتی توجه فرمایید. پاسخی لطیف به رنج‌های ما همانا تبسم تفکر شماست. می‌پرسید چگونه؟ می‌گوییم از آنجا که این کتاب برای سرگرمی نگاشته نشده، پیشنهاد داریم با دقتی ژرف و حوصله‌ای وافر مطالب را مطالعه فرمایید. سپس در خلوت خاص خیش یکایک واژگان را زیر زبان دل و ذهن مزه مزه کنید. زیر مطالبی که برایتان جالب، جهت‌دار، هدفمند و شعفناک می‌نمایاند خط بکشید تا کار دوباره خوانی شما را راحت‌تر انجام پذیرد. زیر مطالبی که برایتان جالب، جهت‌دار، هدفمند و شعفناک می نمایاند خط بکشید تا کار دوباره خوانی شما را راحت تر انجام پذیرد. از نگارش نظرات خود در حاشیه صفحه و مقایسه کردن آن با متن اصلی دریغ نورزید که در جهت رشد ذهنی شما بسیار مؤثر است. فراموش نکنید گاهی یک جمله مسیر زندگی انسان را تغییر می دهد. لذا برای آنکه طعم واژگان را بچشید، اگر جمله‌ای حضور شما را گرم کرد، آن را در یک کاغذ نگاشته و پیوسته در منظر نگاهتان قرار دهید. بعد از مدتی اثر شگرف آن را به تماشا بنشینید. خلاصه مطالب هر بخش چکیده و عصاره آن فصل است. چه خوب است که شما هم خلاصه ای از خود به آن اضافه نمایید. موجب مزید امتنان است، چنانچه تغییراتی در ذهن و روح و نوع روش زندگی شما یا عزیزانتان به واسطه مطالعه این کتاب به وجود آمد. آن را طی نامه‌ای برای من بازگو فرمایید. با سپاس، محمود نامنی. فصل اول، چگونه باید آموخت؟ به نام آن که هستی از او طعم گرفت. سلام، سلامم به گرمای دستت ای دوست، دلم لحظه‌ای با دلت روبروست. بگو عاشقی تا سلامت کنم، تمام دلم را به نامت کنم. شهین محمدی. مولانا می فرماید آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از حلق و نوش. اما چگونه بیاموزیم؟ جوانی نزد سقراط آمد و گفت می‌خواهم فلسفه را از تو بیاموزم. سقراط گفت با یقین آمدی؟ جوان گفت بلی. آنگاه سقراط جوان را به کنار حوضی آورد و گفت سرت را داخل آن کن. جوان سرش را داخل حوض کرد. لحظاتی بعد سقراط گردن جوان را گرفت و داخل آب نگه داشت. دقایقی چند که آن جوان داشت خفه می شد و دستهای خود را به نشانه تقلا حرکت می داد، سقراط گردن او را رها کرد. جوان نفس نفس زنان سر خود را بیرون آورد و علت این کار را از سقراط پرسید. سقراط جواب داد در آن لحظات با تمام وجود خود چه چیزی را طلب می کردی؟ جوان گفت فقط هوا را طلب می کردم و بس. سقراط گفت حال به خانه برو و فکر کن اگر به مرحله رسیده‌ای که فلسفه را نیز این چنین با تمام وجود خیش طلب کنی، آنگاه بیا تا فلسفه را به تو بیاموزم. این بهترین تمثیل است برای چگونه آموختن. آیا ما برای آموختن به این مرحله رسیده‌ایم؟ عرفا گویند اهل دل را دو خصلت باشد، دل سخنپذیر، سخن دلپذیر. خود را در این جمله پیدا کنید، کدام یک هستید؟ سقراط بر این باور است که در آن پگاه سبز و وهم‌آلود که حضرت دوست انسان را آفرید، روح او را همچون سیبی از رصد بدونیم کرد و به این دنیا فرستاد و به همین دلیل است که انسان‌ها در این دنیا پیوسته به دنبال نیمه گمشده‌شان می‌گردند. اما نیمه گمشده ما، آنچنان که از نامش پیداست، نیمی از وجود خود ماست که با رسیدن به آن کامل می شویم. نیمه گمشده ما می تواند انسانهای انگشت شماری باشند، مانند پدر، مادر، برادر، یک دوست. همچنین می تواند اشیایی باشند، مانند یک قلم، یک عکس، یک کتاب، یک دست‌نوشته و حتی می تواند غیر ملموس باشد، مانند یک آرزو، یک ایده، یک آرمان، یک خاطره معطر. و خلاصه هر چیزی که اتصال او به ما و ما به او، حضور انسان را متعالی و لبریز و سرشار از بودن سبز و شعفناک خدایگونه خیش نماید. به بیان دیگر نیمه گمشده ما همان قلب ما می باشد که بیرون از بدن من می تپد. دقت کنید، اگر در مناطق شمالی کشورمان محل تلاقی رود به دریا را خوب نگاه کنید، رود پس از طی مسافتی با جوش و خروش خاصی حرکت می کند و وقتی به دریا می ریزد آرام و بی صدا می گردد. آن نقطه تلاقی را که رود به دریا می ریزد را خوب نگاه کنید. به شکل مبهمی زیباست، زیباست و وهم‌انگیز. رود را در کودکی‌ها دریا می‌گویند، زیرا همیشه دارای سر و صدا و بازیگوشی‌های خاص کودکان است. وقتی این کودک بازیگوش پس از طی طریق‌ها و برخورد با موانع و سنگلاخ‌ها پخته می‌گردد و به دریا تبدیل می‌گردد، مانند انسانی که به بلوغ فکری کامل رسیده، دیگر از آن طغیان ها و شیطنت ها خبری نیست. رود بعد از رسیدن به دریا و به آغوش کشیدن و محو شدن در آن دیگر فغان و زجه قبر را ندارد. مانند کودک گم شده‌ای که بعد از سالها فراق به آغوش مادر می‌پیوندد و با تمام حضور خیش مادر را با آغوش می‌کشد. مادر نیمه گم شده. خدا نمی‌توانست در همه جا باشد. از این رو مادران را آفرید. مثل عربی. در اینجا چون صحبت مادر به میان آمد، داستانی را درباره این زیباترین، لطیفترین، فداکارترین و وفادارترین عزیز خداوند بگویم. من مادر را یک عشق بی‌بهانه، یک شوق شعفناک شیرین نام نهادم. اشاره‌ای دارم به ارزش و اعتبار مادر در پیشگاه حضرت دوست. از ابو سعید ابوالخیر سوال کردند این حسن شهرت را از کجا آوردی؟ ابو سعید گفت شبی مادر از من آب خواست. دقایقی طول کشید تا آب آوردم. وقتی به کنارش رفتم خواب مادر را در رو بود. دلم نیامد که بیدارش کنم. به کنارش نشستم تا بگاه. مادر چشمان خیش را باز کرد و وقتی کاسه آب را در دستان من دید پی به ماجرا برد و گفت فرزندم، امیدوارم که نامت عالمگیر شود. بدینسان ابو سعید ابوالخیر مرد خرد و آگاهی و عرفان شهرت خیش را مرهون یک دعای مادر می داند و در اینجاست که ما از جایگاه حقیقی و شگرف مادر و تقرب او به آن قدرت مطلق آگاه می شویم. گوش جان می سپاریم به واژگانی که از میان لبان معطر و پاکیزه مادر به عنوان دعا برای فرزند خود سرریز می گردد. وقتی کوچک بودی تو را با رو اندازهایی می پوشندم و در برابر هوای سرد شبانه محافظت می کردم، ولی حالا که برومند شده ای و دور از دسترس، دستهایم را به هم گره می کنم و تو را با دعا می پوشانم. دانا کوپر. حکایت بهشت و موسی. روزی حضرت موسی در خلوت خیش از خدایش سوال می کند آیا کسی هست که با من وارد بهشت گردد؟ خطاب می رسد آری. موسی با حیرت می پرسد آن شخص کیست؟ خطاب می رسد او مرد قصابی است در فلان محله. موسی می پرسد می توانم به دیدن او بروم؟ خطاب می رسد مانعی ندارد. فردای آن روز موسی به محل مربوطه رفته و مرد قصاب را ملاقات می کند و می گوید من مسافری گم کرده راه هستم، آیا می توانم شبی را مهمان تو باشم؟ قصاب در جواب می گوید مهمان حبیب خداست، لختی بنشین تا کارم را انجام دهم. آنگاه با هم به خانه می رویم. موسی با کنجکاوی وافری به حرکات مرد قصاب می نگرد و می بیند که او قسمتی از گوشت ران گوسفند را برید و قسمتی از جگر آن را جدا کرد و در پارچه پیچید و کنار گذاشت. ساعتی بعد قصاب می گوید کار من تمام است، برویم. سپس با موسی به خانه قصاب می روند. به محض ورود به خانه رو به موسی کرد و می گوید لحظه ای تأمل کن. موسی مشاهده می کند که تنابی را به درختی در حیاط بسته، آن را باز کرده و آرام آرام تناب را شل کرد. شیعی در وسط توری که مانند تورهای ماهیگیری بود نظر موسی را به خود جلب کرد. وقتی تور به کف حیاط رسید پیرزنی را در میان آن دید. با مهربانی دستی بر صورت پیرزن کشید، سپس با آرامش و صبر و حوصله مقداری غذا به او داد. دست و صورت او را تمیز کرد و خطاب به پیرزن گفت مادر جان دیگر کاری نداری؟ و پیرزن میگوید پسرم ان شاء الله که در بهشت هم نشین موسی شوی. سپس عصا پیرزن را مجدداً در داخل تور نهاده، بر بالای درخت قرار داده و پیش موسی آمده و با تبسمی میگوید: او مادر من است و آنقدر پیر شده که مجبورم او را این گونه نگهداری کنم. و از همه جالب‌تر آنکه همیشه این دعا را برای من می‌خواند که انشاءالله در بهشت با موسی هم نشین شوی. چه دعایی؟ آخر من کجا و بهشت کجا؟ آن هم با موسی. موسی لبخندی می‌زند و به قصاب می‌گوید: من موسی هستم و تو یقیناً به خاطر دعای مادر در بهشت هم نشین من خواهی شد. صحبت کردن در خصوص مادر که ماهتاب مهربانی و عطوفت است در خلقت زمان دیگری را می طلبد. براستی تا به حال با تمام حضور خیش مادر را به آغوش کشیده اید. وقتی از سفری هرچند کوتاه می آیید یا وقتی خبری شوق‌انگیز را می شنوید به آغوش مادر می جهید و در آن لحظه است که احساس شوق مطلق می کنید و عشق را تجربه و طعم عاشقی را می چشید و عطر و بوی رسیدن را می گیرید و جام وجودتان لبریز از شور و شعف می گردد. حس ماهی را دارید که از تنگ تنگ بلور به برکه آب می جهد و در این لحظه است که ماهی لحن لطیف نیمه گم شده را در زیر پوست خیش احساس می کند و به این بهانه است که اینگونه شعفناک سینه به امواج آبی و آرام برکه می دهد. و شما نیز در همین لحظه است که طعم نیمه گم شده خیش را در زیر زبان روح می چشید. و که چه حس خداگونه‌ای، حس کامل بودن که همه هستی انسان فریاد برمی آورد: تمام ناتمام من با تو تمام می شوم. درست مانند کودکی های دریا وقتی به آغوش دریا می رسد. دوروتی کانفیلد فیشر می گوید: مادر فردی نیست که به او تکیه کنیم، بلکه کسی است که ما را از تکیه کردن به دیگران بی نیاز می سازد. پدر یا مادر به نوعی تجسم عینی پایانی هستند بر تمام بی کسی های ما و لبخند شوقناکی هستند بر زجه های بی وقفه مان که متأثر از رنج‌های روزگار است. در طول زندگی این احساس می‌تواند در وجود برادر، دوست، فرزند یا هر انسانی که با حضورش احساس کامل شدن می‌کنیم تجلی نماید. امانوئل این احساس را بسیار زیبا بیان کرده و می‌سراید: روحم را جستجو کردم اما نتوانستم آن را بیابم. خدایم را جستجو کردم اما او از من گریخت. برادرم را جستجو کردم و هر سه را در او یافتم. سهراب در تعبیر بسیار ژرف و لطیف نیمه گمشده را بیان کرده و تنهایی و اندوه انسان را در دل ماهی کوچک تنگ بلور می‌بیند که دچار آن نیمه گمشده‌اش که دریاست می‌باشد و به این بهانه محزون و غمگین چنین می سراید: چرا گرفته دلت؟ مثل آن که تنهایی. چقدر هم تنها. خیال می کنم دوچار آن رگ پنهان رنگ هاست. دوچار یعنی عاشق. و فکر کن چه تنهاست اگر ماهی کوچک دوچار آبی دریای بیکران باشد. چه فکر نازک غمناکی دوچار باید بود. در اینجا نیمه گمشده ماهی تنگ بلور دریاست که دوچار و عاشق اوست و این است که دلش گرفته و غمگین است. حال دانستیم که در صبح ازل بهانه و انگیزه حضور و حرکت ما در این جهان پیوسته به دنبال نیمه گمشده خیش گشتن است. ولی چگونه می توانیم بفهمیم که نیمه گمشده ما چه کسانی، چه اشیایی و یا چه آرمان و آرزویی می تواند باشد؟ برای جواب این سوال ابتدا باید از زندگی و خیشتن شناختی شفاف و زلال داشته باشیم. علی علیه السلام می فرماید خودشناسی خداشناسی است. جودت استافتن می گوید خودیابی در واقع همان خدایابی است، زیرا ما خدا یکی هستیم و پی بردن به این حقیقت دلیل تولد بشر است. چکیده مطالب: فراموش نکنیم یگان فرق بین انسان و حیوان دانستن است و برای دانستن باید شیفته باشیم و سینه چاک و شتابناک. میزان فرزانگی و فهم و درک ما بر دو عامل استوار است: یک، گفتن سخنی دلنشین و پسندیده. دو، داشتن دلی سخنپذیر. مادر پارو قسمتی از وجود ماست که سمبول و نمونه یک نیمه گمشده عزیز و حقیقی است. جان کلام نیمه گمشده ما علت اصلی و اساسی حضور ما در جهان است. به دنبال چه هستید؟ نیمه گمشده شما چیست؟ هرچه باشد شما نیز همان خواهید بود. اما به راستی انسان چیست؟ به دنیا پا نهاده ای، درست مانند کتابی باز، ساده و نانوشته. باید سرنوشت خود را رقم بزنی، خود و نه کس دیگر. چه کسی میتواند چنین کند؟ چگونه؟ چرا؟ به دنیا آمده ای، همچون یک بذر زاده شده ای. میتوانی همان بذر بمانی و بمیری، اما میتوانی گل باشی و بشکفی، میتوانی درخت باشی و ببالی. اوشو. دکتر الکسیس کارول بر این باور است که انسان موجودی است بسیار کوچک که عجایب و پیچیدگی‌های ده‌ها کهکشان در وجودش تجمیع یافته است و ادامه می‌دهد که بدن انسان شامل 100 تریلیون سلول است. هر یک از این سلول‌ها خود 100 هزار ژن گوناگون دارند که هر ژن شامل رشته‌های بلند و مارپیچی DNA است. هر کدام از این سلول‌های کوچک میکروسکوپی طرح ژنتیکی ساختمانی را در خود جای می‌دهند. اگر قادر باشیم همه این رشته‌های مارپیچی را باز کنیم و به یکدیگر متصل کنیم، طول آنها 120 تریلیون کیلومتر خواهد شد که حدود 800 برابر فاصله زمین و خورشید است. و با این وجود تمامی این رشته‌های مولکولی DNA به اندازه یک گردو است. صادق هدایت با جهانبینی خاص خیش آدم‌ها را مستراهای پرتاب می‌داند. جلال آل احمد می‌گوید یک سوراخ بالا و یک سوراخ پایین با کیلومترها روده نامش آدم. دکتر شریعتی می‌گوید آدم‌های اربعه، آدم‌های چهار بعدی، آدم‌های دنبدار خوشحال اربعه، شکم، زیر شکم، نشیمنگاه، پوشش. انشتن می‌گوید اگر انسان‌ها در طول عمر خیش میزان کارکرد مغزشان 1 میلیونیوم معده‌شان بود، اکنون کره زمین تعریف دیگری داشت. توضیح: می‌دانید که معده یا دستگاه مدفوع‌ساز بدن در تمام طول شبانه روز مشغول به کار می‌باشد. اما به راستی در یک شبانه روز ما چند دقیقه فکر می‌کنیم؟ لقمان حکیم می‌گوید بیچاره آدمی در میان دو رسوایی قرار دارد. اول می‌گوید مرا پر کن وگرنه رسوایت می‌کنم، و چون پر شد می‌گوید مرا خالی کن وگرنه آبرویت را به باد می‌دهم. جبران خلیل جبران بعد از شنیدن سخنان لقمان حکیم با حسرت حیرت‌آور می‌سراید کاش می توانستید با بوی خوش زمین زندگی کنید و مانند گیاهان هوایی تنها روشنی آفتاب خوراک شما باشد. مولانا فرماید آدمی نیمی ز جان و دل، نیمی ز آب و گل. و دکتر شریعتی بر این باور است که انسان نقطه ایست میان دو بی نهایت، بی نهایت لجن، بی نهایت فرشته. نگارنده معتقد است میزان انسان بودن هر کس درست به اندازه حس مسئولیتی است که نسبت به پدر و مادر، نیاکان و هویت خیش دارد، زیرا هرگز از رودی که خوش شده است به خاطر گذشتش سپاسگزاری نمی شود. سی ای فلین تعریف انسان را در بزرگی رویاهایش می بیند و می گوید بزرگی و شأن انسان در بزرگی و شأن رویاهایش، در عظمت عشقش، در والایی ارزشهایش و در شادی و سرور تقسیم شدهش نهفته است. بزرگی و شأن انسان در بزرگی و شأن افکارش، در ارزش تجسم یافتش، در چشمه هایی که روحش از آن سیراب می گردد و در بینشی که بدان دست یافته نهفته است. بزرگی و شأن انسان در بزرگی و شأن حقیقتی است که بر لبان جاری می سازد، در یاری و مساعدتی که بذل می کند، در مقصدی که می جوید و در چگونه زیستن او نهفته است.